میزان پوشش بیمه های پایه در زمانیه که یکی از اعضای خانواده دچار بیماری میشه. و خب در ایام شیوع کرونا و احتمال بیشتر درگیری افراد با بیماری، این نگرانی ها هم بیشتر میشه.
برنامه نیم نگاه رادیو سلامت روز یک شنبه با شما و مسئولین در مورد میزان پوشش بیمه های پایه گفتگو میکنه.
بررسی مسائل حوزه سلامت در نیم نگاه.
سلام، من لیلا علوی هستم، مجری و مشاور برنامه نیم نگاه. برنامه های نیم نگاه از شنبه تا چهارشنبه هر روز هفته راست ساعت 12 تا 12:40 پخش میشه و آنچه که در برنامه دوی شهریور به مناسبت هفته دولت پخش میشه، توسعه بیمه های درمانی پایه در کشور هست. دعوت میکنم شنونده شما باشید.
به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، شبکه رادیویی جوان ویژه برنامه‌ای رو از یک استودیوی ویژه تقدیم شما می‌کنه. ویژه برنامه میدان امام حسین که از یک استودیوی متحرک به صورت زنده پخش میشه و هر شب از یک نقطه‌ای در تهران حرکت میکنه و به میدان امام حسین میرسه.
و نقطه آغاز این حرکت یک شنبه ساعت 23 از میدان خراسان.
کاروان امام حسین علیه السلام در راه است. همراه شو.
همراه شو. شب‌های محرم در مسیر میدان امام حسین علیه السلام. رادیو جوان
ساعت 23 میدان امام حسین علیه السلام.
با صدا 24 اقدام آسان است.
سمونه ماتم به بارد هراس بی تو ماندنم ادامه دارد نمی نویسم ترانه بی تو چگونه پر کشد خیال عاشق بی تو رسید جان کجایی کجایی که بود تا وطن جدایی باران تویی به خاک من بزن شطور بیابوره نمیتوانه دیگر برویه که من اسیر این خزان تو به تویه به لب رسید جان کجایی باران تویی به خاک من بزن بازار نفس بریده در گذاره.
عصرتون پر برکت و انشالله که حال دلتون خوش باشه. اینجا رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. دعوت میکنم شنونده برنامه یاد خوبان باشید.
یاد خوبان گفتن چاله بکنین و برین داخلش. داشتم چاله میکندم که یکی صدام زد. توی تاریکی صداشو شناختم. از بچه های مسجدمون بود. بلند گفتم رحمتی تویی؟ گفت آره دیگه، تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم خودت اینجا چیکار میکنی؟ کجایی؟ کجا نیستی؟ نشستیم و توی همون اوضاع و احوال 2-3 ساعت گپ زدیم تا گفتن حرکت کنیم. قرار بود با گردان ابوذر از شرق دجله بریم جلو و درگیر بشیم. من نفر دوم ستون بودم و یکی از بچه‌ها جلوتر از من می‌رفت. یه جای مسیر قوس داشت. تازه پیچیده بودیم توی قوس که 2-3 تا منور زدن. البته از اول شب منور می‌زدن، ولی این یکی رو مخصوص ما زدن. درست بالای سرمون. معلوم بود که ما رو دیدن. یه دفعه 2 تا دوشکا شروع کردن تیراندازی کردن به طرف ما. کاملا توی تیر رسشون بودیم و ناچار زمین گیر شدیم. مثل آدمایی که از ترس جونشون کاری رو میکنن، خیلی شدید شلیک میکردن طرف ما. پشت به مسیر شلیک گلوله ها دراز کشیده بودم روی زمین. گلوله های روشن و درشت دوشکا فشفش میکردن و از دور و برمون میگذشتن. هیچ جون پناهی نداشتیم. از روی کنجکاوی سرمو برگردوندم عقب و نگاه کردم طرف سنگر دوشکا. فشنگای رسام جوری می اومدن که خیال می کردم الان نصف صورت منو می برن. بعضیشون می اومدن وسط پیشونیمو، من ناخودآگاه اشهدمو می گفتم، اما فشفش کنان از بیخ گوشم رد می شدن و تپ می خوردن توی خاکریز و خاکای خیس و نمدارو می پاشوندن توی صورتم. چاره‌ای نداشتم جز این که بچسبم به زمین. شوکه شده بودم. چنگ انداخته بودم توی خاک. دوست داشتم زمین رو گاز می‌زدم و می‌رفتم توی زمین، اما دوشکا دستبردار نبودن. باید یه کاری می‌کردم. نفر جلویم تکون نمی‌خورد. برگشتم طرف بچه‌ها و داد زدم: آرپیجی زن! یه آرپیجی زن بلند شه اینو بزنه. اولین آرپیجی زن دسته بلند شد. باید یه کم از ستون فاصله می‌گرفت. رفت وسط مسیر که آتیش تای قبضش نگیره به بچه ها یا موشکش نخوره توی خاکریز. قبضش رو گرفت طرف سنگر دوشکا و بلند گفت الله اکبر. اما تا اومد بزنه زدنش. قبضه آرپیجیش افتاد یه متری من. سر موشک آرپیجی به طرف صورت من بود. چخماقش هم خابیده بود. هی نگاش میکردم و نگران بودم که نکنه منفجر بشه یا مثلا یه تیر بخوره بهش و شلیک کنه. از ترس این آرپیجی دیگه دوشکا رو فراموش کرده بودم. چند لحظه بعد به ذهنم اومد که بلند شم و با همین آرپیجی دوشکا رو خاموش کنم. اما هم آرپیجی خطرناک بود، هم آتش دوشکا. هی نگاه میکردم و هی میگفتم که توی این موقعیت چرا من بلند شم و بزنم؟ اصلا من این کاره نیستم. بلش کن. هی نگاه میکردم و باز رومو میکردم طرف خاکریز. به این امید که یکی دیگه بلند شه، اما خب خبری نبود. سرمو برگردوندم که خط گلوله‌های دوشکا رو نبینم. حالا فقط رگبار فشنگای درشت و درخشانی بود که می‌خوردن توی خاکریز. تن آدم می‌لرزید. باز طاقت نیاوردم و سرمو برگردوندم سمت خط تیر. نخوره پس کلم. حداقل بذار ببینم. تازه فهمیدم این چیزایی که میانو می‌خورن بغلمون همش گلوله‌های دوشکا نیست. موشک آرپیجی هم هست. اونقدر زیاد بودن که انگار آرپیجی رو روی رگبار می زدن. خودم رو محکم به زمین فشار می دادم. باز قبضه آرپیجی جلوی چشمم بود و همه ی حواسم رفت به اون. گلوله و خمپاره و موشک بود که می خورد این ور و اون ورش. قبضه آرپیجی بلند می شد روی هوا و باز می خورد زمین. یا مثلا خمپاره می خورد بغلش و زیرش رو خالی می کرد و باز می افتاد. همون جور که رقص قبضه و تیران رو نگاه می کردم گفتم هرچه بادا باد. بلند می شم. قبضه رو ور می دارم. می زنمش و می پرم توی آبای اون ور جاده. همین جوری می گیرم طرفشون و می زنم و می دوام توی آب. بغلمون آب دجله بود. عرض مسیرمون اندازه یک پیاده‌روی کوچیک بود که یه طرفش خاکریز بود و یه ورشم آب. داشتم تصمیم می گرفتم و به خودم دلگرمی می دادم که بلنشم و این کار رو انجام بدم. هی می گفتم پاشم. یهو دیدم خود به خود بلند شدم و قبضه رو گرفتم و دارم می دوام. قبضه توی دستم بود. می خواستم تمام قد بیستم و بزنمش روی شونم اما از ترس قفل کرده بودم. جرأت نمی کردم. قوت از تنم رفته بود که بذارم روی دوشم و بزنم. همینجور که داشتم قبضه رو میذاشتم روی دوشم دیدم تا کمر رفتم توی آب. چنان تون دویده بودم که متوجه نبودم که کی رسیدم توی آب. شوک آب سرد دجله که نفوذ میکرد توی لباسم یک کم آرومم کرد. دیدم بهترین موقع است. از خط تیر در رفته بودم. رفتم یه جایی که بتونم دوشکا رو بزنم. توکل کردم به خدا و شلیک کردم. موشک آرپیجی که منفجر شد دوشکا هم خفه شد و دیگه تیراندازی نکرد. برگشتم توی خاکریز که ببینم چی شده. 7 نفر پشت سر من شهید شده بودن. نفر جلویم هم آبکش شده بود و دیگه چیزی ازش باقی نمونده بود. نفر جلویی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر بود و قرار بود ما رو از مسیر شناسایی شده ببره پای کار. حالا دیگه من نفر اول ستون بودم. بیسیم چی وضعیت ستون و گروهان رو به ستاد گزارش داد. گفته بودن به همون نفر تخریبچی که جلوی ستونه بگین ستون رو را بندازه و ببره جلو. من گفتم کجا ببرم؟ گفتن برو جلو دیگه. گفتم آخه من بلدچی و اطلاعات عملیاتی نیستم که راهو بدونم. گفتن همین راسته رو بگیر و برو جلو. آخرش میخوره به خط عراقی ها. حرکت کردیم و رفتیم تا رسیدیم به گردانای خودی که رسیده بودن پای کار. دنبال اونا رفتیم تا نقطه درگیری. احتمال می دادیم که درگیری تن به تن بشه اما دیگه هوا روشن شد و آبا یکم از آسیاب افتاد. درگیری کم شد و ما اومدیم سر جامون. نشستیم روی خاکریز که استراحت کنیم. تازه چرتم برده بود که دیدم همه چیز داره تکون می خوره. خواستم بپرسم قضیه چیه که یکی از رفقا اشاره کرد که اون طرف خاکریز رو نگاه کن. پاشدم و نگاه کردم. تانک بود که داشت می اومد. دود تانک و صدای هلیکوپتر زمین و آسمون رو برداشته بود. به بچه ها گفتم اسلحه ها رو جمع کنین و آرپیجی ها رو هم آماده کنین که هر وقت پاتکشون شروع شد ما هم بزنیمشون. همه ی گلوله های آرپیجی رو که جمع کردیم شد 10 تا. 3 تا قبضه و 10 تا گلوله. نقطه جلویی یه خطی هم بودیم که یومانند بود. یعنی ما جایی بودیم که وقتی آتیش میریختن هم از راست میخوردیم، هم از روبرو و هم از چپ. پشتمونم که آب بود. تانکا داشتن میومدن و تیراندازی میکردن. نزدیک اومدن به بچه ها گفتم تانکی رو هدف بگیرین که بیشتر از همه دکل داره، چون به احتمال زیاد همون فرماندهشونه. اونقدر موشک انداختیم طرف تانک دکلدار تا بالاخره زدیمش. تانک دکلدار که منهدم شد بقیهشون یا فرار کردن یا نفراتشون پیاده شدن و در رفتن و تانکا رو گذاشتن که بمونه. اوضاع آروم شد و پاتک افتاد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
شهید دنیایی نهفته در یک واژه و آینه‌ای در برابر روزگار ما. راز رهایی و رستگاری را باید در عمق این آینه ها یافت. ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور فهما برگزار می کند 110 روز روایت مردمی از وصایای شهدای دیروز و امروز. رویداد بین المللی روح مقاومت از 14 خرداد سال روز ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه تا 31 شهریور همزمان با 40 سالگرد دفاع مقدس در قالب فیلم موبایلی نماهنگ صوت و عکس نوشت از وصایای شهدا. اطلاعات بیشتر را در سامانه بچه های مسجد به نشانی www.bachehaymasjid.ir جستجو کنید.
غروب دلانگیزتون انشالله که سرشار از خیر و برکت باشه. امروز شنبه اول شهریور 1399 و دوم محرم الحرام 1442 موعد اذان مغرب به وقت تهران ساعت 24 دقیقه خواهد بود. خدای من، آنقدر در خیش گم شدم و آنقدر بی راه های جهل را قدم فرسودم که جز کویر کلمات به جایی نمی رسم و چشم های بی فروغم جز تیرگی نمی بینند و گوش هایم جز سکوتی ممتد آوائی نمی شنوند. لبانم را می گشایم و در تمام سو تمام وجودم فریاد می زنم. دستم را بگیر که جز تو دستگیری نیست. کبیر دلم را که در آتش رسیدن به تو خشکیده است سیراب کن یارب، از ابر هدایت برسان بارانی.
در حوالی خورشید
دلتنگ یک خلوت عاشقانه ناب و آشنا هستم. دلتنگ یک خلوت عاشقانه و یک جرعه نیایشم. ای بهترین پناه من، ای پناه دل غربت زده و تنهای من، پناهم ده و آرامش بیکران یاد و نامت را بر جانم ارزانی دار. دلم به قرار تو بیقرار است، بیا و در این ساعت عاشقی دلم را گرم و آرام کن. سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و برکت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و احترام خدمت شما مردم عزیز و ارجمند. امیدوارم تا این ساعت از روز اوضاع بر وفق مرادتون بوده باشه. عزیزان، التماس دعای خیر داریم از یکایک شما نازنین. عزیزان، امروز در نظر داریم در مورد جایگاه رفیع و مقدس خانواده و نقش اون در گسترش اصول اخلاقی با هم صحبت کنیم. کسب اصول اخلاقی را در بهترین حالت میتوان در قالب خانواده ترسیم کرد. اولین نهادی که انسان از نظر اخلاقی در آنجا بالنده میشود، بستر خانواده است. خانواده با توجه به انسجامی که دارد، الفبای اولیه ارزش‌ها را به فرزندان آموزش میدهد. فرزندان اولین سجایای اخلاقی مثل صداقت، شجاعت، امانتداری و بردباری را در محیط خانواده کسب می کنند. هرچه خانواده به اصول و ارزش‌های اخلاقی متأثر تر باشد، فرزندان بیشتر با این ارزش‌ها خو می گیرند و آن ارزش‌ها قسمتی از رفتار فرزندان خواهد شد. گرفتن تأثیر از رفتارهای خوب خانواده موجب رشد شخصیت فردی خواهد بود و کسی که در خانواده تعالیم لازم را یاد گرفته باشد، در نهایت رشد و ارزش فردیش به رشد و ارزش‌های اجتماعی منجر می‌شود. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحیفه کامله سجادیه اثر جاودانه حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام، یکی از جامع‌ترین و ارزنده‌ترین منابع فرهنگی ناب اسلامی است که از مهمترین آثار به جا مانده از این امام همام است. اینک به گوشه ای از دریای علم و معرفت حضرت امام سجاد علیه السلام در کتاب صحیفه سجادیه گوش فرا می دهیم. دعای هجدهم. نیایش آن حضرت برای دفع بلاها. خدایا ستایش برای توست که سرنوشت مرا به نیکی رقم زدی و بلای خیش را از من بگرداندی. مبادا این تندرستی گذرایی که به من عنایت کرده ای تنها بهره من از رحمت تو باشد، تا آنچه دوست می داشتم مایه بدبختیم شود و دیگری با آنچه ناخوشایند من است به نیکبختی رسد. اگر این تندرستی که یک سر از آن بهرمندم و روز و شبم را با آن به سر می برم بلایی پیوسته و وبالی پایدار به دنبال دارد، پس آنچه را واپس انداخته ای پیش افکن و آنچه را پیش افکنده ای واپس فرست، زیرا آنچه به نابودی انجامد بسیار نیست و آنچه سرانجامش جاودانگی است اندک نباشد و بر محمد و خاندانش درود فرست.
خدای مهربان، یادت چه آرامشی فراهم می کند در دل طوفانها، چه اطمینان خاطری می سازد از این همه تشویش و دلهوره، و چه سربلند است آن که به تو اعتماد می کند و ریسمان عشق تو را به هیچ قیمتی رها نمی کند.
تکرار پنجره ها مرا به باران می رساند، به لحظه اتصال ابر و باد و آسمان. ببین که لب تاخچه کتاب تو رنگ می گیرد، تازه می شود، بال می گیرد تا روشنای پنجره. کتاب تو میل پرواز دارد. دستم را به برگ های قدیمی و نازکش می آویزم. چه آرامش عجیبی است در کلام تو و چه ابدیت بی‌منتهایی است در کتاب تو. بیا دلم را با خودت آشنا کن. وقت باران است پشت این پنجره ها، تو هم به میهمانی ابر و باد و خورشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها